صفحه 110 ادامه فصل پنجم زبان، زمان و مرگ انسان بخش زبان در عصر کلاسیک. از این رو می توان گفت در این دوره عامل زمان در دستور زبان اهمیت بی سابقه ای یافت و دستور زبان به طور کلی بیشتر به پژوهش درباره سامان فعلی و نحوی گزاره ها پرداخت. تاریخ طبیعی در عصر کلاسیک. به گفته فوکو، دومین حوزه دانایی در عصر کلاسیک تاریخ طبیعی است. به نظر او این حوزه معرفتی به اشتباه نامگذاری شده است، زیرا این عرصه محصول شکاف میان تاریخ و دانش است. در دوره نوزایی تنها تاریخ مطرح بود، اما در عصر کلاسیک تنها چیزی که تاریخ طبیعی را در بر نمی‌گیرد، همانا تاریخ طبیعت است. آنچه آغازگر تاریخ طبیعی است، به هیچ روی کشف‌های جدید درباره طبیعت نیست، بلکه چیزی است که در کتاب‌های تاریخ طبیعی این عصر و از جمله تاریخ طبیعی چهارپایان نوشته جانستون موجود نیست. یعنی افسانه‌ها و حکایاتی که در آثار طبیعتگرایان عصر نوزایی وجود دارد و در دوره کلاسیک از قلمرو تاریخ طبیعی حذف شده است. پاورقی تاریخ طبیعی چهارپایان Natural History of Quadrupeds ادامه متن. در تاریخ طبیعی بازنمایی موجودات طبیعی در چارچوب جدول‌ها و طبقه بندی‌های خاص این دوره به چشم می‌خورد. تاریخ طبیعی نیز چون دستور زبان عمومی از اصل نامگذاری سود جست. در این دوره مطالعه موجودات طبیعی بر محور دو موضوع اصلی پایه‌گذاری شده بود. یک، کشف و شناخت موجودات خاص، دو، قرار دادن آنها در مناسبتی خاص با سایر موجودات. در واقع استقرار موجودات در جدول‌های مزبور بر پایه این همانی‌ها و این نعانی‌ها صورت می‌پذیرفت. یکسانی و مغایرت موجودات بر اساس هیئت ظاهری و سیمای بیرونی آنها استخراج می‌شد. در واقع اساس طبقه بندی موجودات کیفیات و خصوصیات بیرونی آنها بود. آنچه تاریخ طبیعی چهارپایان جانستون را از آثار آلدرو واندی متمایز می ساخت، گسترش علم جدید نبود، بلکه استحاله ای عمیق در تفکر و پیشنگاره هایی بود که دانش کلاسیک بر پایه آن بنا شده بود. جانستون دامنه شمول حوزه تاریخ طبیعی را محدود ساخت. گفتنی است که در اوایل قرن 16 میان وصف اجزا یا اندام گیاهان و حیوانات و افسانه‌های مربوط به آنها و نیز پایگاه آنها در علم پزشکی یا آنچه سفرنامه نویسان کهن درباره آنها نوشته بودند تفاوتی وجود نداشت. جانستون کلیه اسطوره‌ها و حکایات درباره موجودات زنده را کنار نهاد و صرفاً به اندام خارجی موجودات طبیعی توجه کرد. به دیگر سخن، جانستون آنچه را که در جهان طبیعت قابل بازنمایی نبود، از جدول خود حذف کرد. در واقع، او از تیغه اوکام در علوم طبیعی سود جست و آنچه را که خارج از حیطه این دانش می‌دید کنار نهاد. پاورقی تیغه اوکام، اوکامز ریزر. اوکام معتقد بود که همه مفاهیم را باید به اعتبار قابلیت ادراک آنها در معرض محکی موسوم به تیغه اوکام قرار دهیم، به این معنا که هر چیز که به ادراک در نیاید از حوزه معرفت بیرون رود. ادامه متن. او نه تنها حکایت‌ها و باورهای کهن را به دور ریخت، بلکه عنصر بویایی، چشایی و بساوایی و حتی رنگ را از جدول خود حذف کرد. آنچه باقی ماند، ساختار رویت‌پذیر عناصر و اجزای گیاهان و حیوانات بود. در حقیقت ساختار مزبور متضمن 4 متغیر عمده بود، 1. صورت 2. کمیت 3. موضع و مناسبت 4. اندازه یا حجم. تحلیل موجودات بر حسب ساختار آنها امکان تشخیص نمونه‌های فردی را فراهم می‌ساخت، اما امکان محدود کردن توصیف پدیده‌های طبیعی را از بین می‌برد و همین امر مقاله‌های بیشماری را درباره خصوصیات طبقه بندی و نوعی گیاهان و جانوران لازم ساخت. به گفته فوکو برای حل این مشکل دو راه یافت در نظر گرفته شد. یکی روش و دیگری نظام. پاورقی روش method، نظام system. ادامه متن. روش موجب می شد تمام نمونه ها مقایسه شوند. در چارچوب نظام تعداد محدودی از خصوصیت ها و منش ها از پیش تعیین می شد و تغییرات و عناصر ثابت هر یک از نمونه ها مورد بررسی قرار می گرفت. ارتباط میان ساختار و خصوصیات امکان تهیه جدول جامعی از موجودات زنده را فراهم می ساخت. بنابراین در جدول مزبور اختلافهای نمونه ها از طریق تکرار در ساختار مشخص می شد. از این رو اگر شباهت نمونه ها مورد توجه قرار نمی گرفت، اختلاف آنها بی‌معنا می گردید و طرح تاریخ طبیعی به عنوان زبانی منسجم با دشواری روبرو می شد. بدین اعتبار باید نوعی تداوم در فراگرد طبیعت فرض می شد و شکاف‌ها و خلأهای موجود در این تداوم به طور کلی چنان پیامد یک سلسله فروپاشی طبیعی در قلمرو موجودات طبیعی توجیه می شد. تحلیل تکوینی مزبور بر طبقه‌بندی تاریخ طبیعی افزوده می شد. همین امر پیش زمینه پیدایش نظریه تکاملی طبیعت را فراهم ساخت. در واقع اندیشمندان تاریخ طبیعی نوعی تداوم طبیعی را از مبدأ هستی یعنی ذات واجب تا مرحله تکوین موجودات چند سلولی دنبال کردند. کوتاه سخن آنکه در سایه نظریه ساختار بنیاد موجودات مورد توجه قرار می گرفت و سپس یک نمونه از میان پدیده‌های طبیعی که مشابهت‌های ساختاری داشت برگزیده و اجزای مختلف آن تحلیل می شد. نمونه های بعدی نیز به همین ترتیب انتخاب می شد و قسمت هایی که در پدیده نخستین برشمردیم حذف می شد تا آنکه سرانجام به مدد روش تطبیق خصوصیات پدیده مزبور از نظر نوع و جنس مشخص و وجه تمایز آن معلوم می گردید و از این راه گذر هویت آن تعیین می شد. کسانی چون بوفون و آدانسون از این روش سود جستند، بدین معنا که تعدادی از عناصر را که تغییرات و عوامل ثابتشان قابل مطالعه بود برمی گزیدند و اختلافها و مغایرتهای نامربوط به این عناصر را رها می کردند و زمانی که عناصر مزبور در دو نمونه مشترک بود، نام مشترکی بر آنها می نهادند. این راه یافت به نظام معروف شد و لیناوس از این روش به خوبی بهره گرفت. به طور کلی رویکرد کلاسیک در علوم طبیعی با رویکرد مدرن از این نظر تفاوت داشت که در دوران جدید با ظهور زیستشناسی تفاوت انواع موجودات با یکدیگر از ساختار ظاهری آنها استنتاج نمی شود، بلکه نظام درونی از جمله کالبد، دستگاه تنفس، گردش خون و غیره مبنای کشف امتیازات و مغایرت‌ها و سرانجام طبقه‌بندی‌ها قرار می‌گیرد. این تفاوت را می‌توان به فهم اختلاف راه‌یافت کلاسیک و رویکرد مدرن تعمیم داد. تحلیل ثروت در دوران کلاسیک. فوکو در فصل ششم کتاب واژه‌ها و چیزها با عنوان مبادلات به تحلیل ثروت در دوران کلاسیک پرداخت و یادآور شد که در این عصر نظم اقتصادی منش و ماهیتی مبادلاتی یافت. لازم به تذکر است که در دوران نوزایی ارزش پول بر مبنای عیار فلزی گرانبها تعیین می شد. یعنی وزن و جنس سکه ملاک تعیین ارزش آن قرار می گرفت. اما در نظام‌های مبادلاتی عصر کلاسیک پول نمود و نمایش ثروت محسوب شد، یعنی ماهیت توزینی و عیاری خود را از دست داد. از این رو کارکرد پول در قرن‌های 17 و 18 یعنی در دوره استیلای سوداگری، مرکانتیلیسم، ماهیتی دلالتی یافت. یعنی ارزش و امتیاز هر سکه روی آن حک شد. درست همانطور که در علوم طبیعی پدیده‌های زنده در جدول خاصی طبقه بندی می شدند و همین طبقه بندی مبنای تحلیل قرار می گرفت. پول نیز بر حسب مقوله هویت و مغایرت دلالت خاصی پیدا کرد و از این زمان پول یعنی سکه صورت ذهنی ارزش اقتصادی شد. در سده 18 اوراق بهادار نیز وارد بازار شد. در حقیقت اوراق مزبور بهترین نمود نشان شناسی جدید بود. یعنی دلالت وضعی لفظی نقشی انکارناپذیر در آن یافت. به همین اعتبار تعیین ارزش اسمی پول همان نقشی را در اقتصاد ایفا کرد که خصوصیت در حوزه تاریخ طبیعی و ثروت ماهیتی نمادین یافت. و در واقع سنجش ثروت بر پایه بازنمایی و تصویر انتزاعی استوار شد. حتی ارزش طلا نیز بر حسب ارزش پول تعیین شد. یعنی اعتبار پول امری خودپاینده و مستقل گردید و همه چیز دیگر بر حسب آن سنجیده می شد. مبادله به فراگردی تبدیل شد که در سایه آن ثروت به نمایش در می آید. از این رو همه انواع ثروت در جهان تا آنجا که بخشی از نظام مبادلاتی را تشکیل می داد با یکدیگر مرتبط می شد. همانطور که ساختار و خصوصیات به منزله دو معیار در تاریخ طبیعی به کار می رفت، در حوزه اقتصاد نیز ارزش و پول مبنای تحلیل ثروت قرار گرفت. نظریه پول بدان علت طراحی شد که بهای ثروت‌های گوناگون را تعیین کند. پول به فرض اولیه ارزش اقتصادی تبدیل شد. در واقع پول نظام دلالتی تازه‌ای در حوزه ثروت و مبادله به وجود آورد. و همان گونه که واژه اصل اساسی زبان بود، پول نیز مبنای مبادله اقتصادی شد. به عبارت دیگر این مفهوم اقتصادی ملاک ارزش و قدرت خرید قرار گرفت. از این رو پول وسیله تحلیل و نمایش ثروت شد. به طور کلی سوداگران قرن‌های 17 و 18 میان پول و ثروت مناسبتی دلالتی برقرار کردند. یعنی از این دوره پول دلالتگر ثروت قلمداد شد. به طور کلی در دوره حاکمیت سوداگران یا مرکانتیلیست ها فعالیت اقتصادی در قالب مبادلات بازرگانی از مفهوم تدبیر منزل درگذشت و ماهیت اقتصادی تازه‌ای پیدا کرد. پاورقی تدبیر منزل اکانومی ادامه متن. یعنی فعالیت‌های بازرگانی بر اساس ارزش پول انجام گرفت و میان متغیرهای پولی و متغیرهای عینی نوعی پیوند تازه برقرار شد. ظهور عصر جدید و چیرگی مدرنیته. به گفته فوکو، ناگهان در پایان قرن 18 جهشی معرفت شناسانه و شگفت‌انگیز رخ داد که فوکو در سایه روش دیرینه شناسی به کشف و درک آن پرداخت. در واقع از دیدگاه دیرینه شناسی انقلابی رخ داد و پایان دوران کلاسیک و ظهور مفهوم انسان نو اعلام شد. مقوله بازنمایی رفته رفته رنگ باخت و شکاف میان عصر کلاسیک و دوران جدید در اواخر قرن 18 پدیدار شد. در اولین مرحله یعنی در سالهای 1775 تا 1795 برای نخستین بار مفاهیم زمانی در گفتمان کار، زبان و زندگی به کار رفت. به گفته فوکو، نظریه ساختار ارگانیک لامارک، نظریه کار آدام سمیت و نظریه تعریفی ویلیام جونز جملگی این بُعد جدید تاریخی را متبلور ساختند. پاورقی ساختار ارگانیک Organic Structure ادامه متن. در واقع جدول طبقه بندی علمی دوران کلاسیک بیشتر در قلمرو مکان شکل می گرفت، یعنی نسبت میان موجودات واجد منشی مکانی بود. اما با درهم ریختن سامان کلاسیک و ظهور عصر جدید، کار و زندگی و زبان به عنوان سه مقوله اصلی سامان مدرن در گستره زمان تبیین شد. به همین جهت قوانین تاریخ بر تحلیل تولید، تبیین موجودات زنده و گروه‌های زبانی مؤثر افتاد. همان گونه که سامان مقولی در عصر کلاسیک در پهنه دانش گونه‌ای هماهنگی میان پدیده‌ها فراهم آورد، تاریخ نیز در قرن 19 گستره امور تجربی را نظام بخشید. از این زمان به بعد تاریخ در ذهن و اندیشه اروپایی ریشه دواند و به عنوان وجهی از هستی در کلیه فعالیت‌های علمی پدیدار شد. پس از قرن 19 فلسفه در قلمرو تاریخ تبیین شد، یعنی میان خواستگاه و رویدادها استقرار یافت. کسانی چون هگل، نیچه و مارکس در همین گستره به بحث پرداختند. همان گونه که پیشتر یادآور شدیم، نظم کلاسیک در گستره‌ای لازمان شبکه‌ای از هویت‌ها و تفاوت‌ها را تبلور می‌بخشید و مناسبت میان آنها را معلوم می‌داشت. همین نظم مکانی بر نظریات درباره زبان، موجودات طبیعی و مبادله پول و ثروت حاکم بود. اما در قرن 18 انقلاب و جهشی در بستر دانایی به وقوع پیوست که پیشنگاره‌های دوران کلاسیک را در معرض فروپاشی قرار داد. پس از این دوره عالم در پرتو ساختارهای انداموار تبیین شد. میان ارکان این ساختارها پیوندی درونی وجود داشت. وقتی مکان ملموس جای خود را به زمان انتزاعی داد، حقایق و امور عالم نیز در پرتو کار کرد و نسبت قیاسی میان ارکان تشکیل دهنده خود تحلیل شد. پس از این دوره کارکرد و قیاس به عنوان دو مفهوم اساسی در هر فراگردی مورد توجه قرار گرفت. پاورقی کارکرد فانکشن ادامه متن. در نظام کارکردی مفهوم زمان در مرکز پدیده‌ها قرار می‌گیرد، حالانکه در نظام کلاسیک زمان امری خارجی بود و به گوهر اشیا تعلقی نداشت. در نظام کلاسیک ساختار پدیده‌ها مکانمند بود و از دستبرد زمان به دور. از این رو می‌توان گفت زمان در عصر کلاسیک اهمیت کانونی نداشت، چرا که علم به پدیده‌های گوناگون به مثابه مقولاتی اسمی نگاه می‌کرد. اما در عصر جدید اسم جای خود را به فعل داد و به همین جهت کارکرد اعتبار بی‌سابقه‌ای یافت. در نتیجه هر جا فعل مطرح می شد، زمان نیز با آن متلازم می گردید، زیرا فعل خارج از گستره زمان معنی نمی پذیرفت. زمان هم به نوبه خود مسئله تاریخ را مطرح می کرد. در واقع می توان گفت زمان در عصر جدید همان نقشی را ایفا می کند که نظم مقولی در عصر کلاسیک. به این اعتبار تاریخ در عصر جدید تنها شرح و توصیف وقایع نیست، بلکه صورتی از دانایی است که در آن عنصر زمان و شدن یا سیرورت، تکامل و رشد را به دنبال دارد. بنابراین، قیاس و تطبیق میان پدیده‌های تاریخی در این دوره در مرکز تحلیل قرار گرفت. این امر به خصوص در زیست شناسی به روشنی جلوه‌گر شد. 1. گذار از مرحله تاریخ طبیعی به زیست شناسی. در پایان قرن 18 اصل طبقه بندی مکانی مورد چالش قرار گرفت و روش تعیین هویت و خصوصیات انواع موجودات زنده دگرگون شد و بررسی روابط میان ساختار بیرونی موجودات به مطالعه مناسبات درونی پدیده‌های طبیعی تغییر یافت. از این تاریخ موجودات طبیعی در سایه صورت پدیدار مورد توجه قرار نمی گرفتند، بلکه ساختار ارگانیک آنها ملاک نامگذاری و طبقه‌بندی آنها بود. از این دوره کار ویژه اندام درونی و اهمیت آن بررسی شد و مفهوم کار کرد یعنی زیست اهمیت خاصی یافت. به این اعتبار انقلاب تازه‌ای در تفکر درباره موجودات زنده رخ داد، یعنی موجودات به ارگانیک و غیر ارگانیک یا زنده و غیر زنده تقسیم شدند. در واقع زیست به عنوان کارکرد موجودات مبنای تفکیک آنها قرار گرفت. و برای نخستین بار کسانی چون لامارک و پیروان او اصل پیدایی یا ظاهر را مطرود دانستند و اصل انتزاعی زیست را جانشین آن کردند. از این رو نامگذاری بر پایه صورت پدیدار موجودات متروک شد و زیست به عنوان اصلی انتزاعی جانشین آن گردید. به عبارت دیگر، اصل زیست به جای اصل سازوکار نشست. به طور کلی در دوره کلاسیک میان نشانه‌ها و پدیده‌ها مناسبت بازنمایی حاکم بود، اما گذار به سوی عصر جدید در قلمرو زیست طی دو مرحله صورت گرفت. نخست کوشش شد تا با طرح مفاهیمی تازه نظام بازنمایی محفوظ بماند. اما در مرحله دوم نظام بازنمایی یکسره از میان رفت. در پایان قرن 18 مرحله نخستین این گذار با چالش در برابر حرکت از توصیف ساختار به طبقه بندی بر حسب خصوصیت‌ها آغاز شد. در مرحله بعد، پیوند میان ساخت آشکار و قابل توصیف پدیده‌ها و مبانی هویت تازه از یک سو و ساخت ارگانیک و نامرئی ارگانیسم به پرسش کشیده شد. بنابراین، مفاهیم زیست و کارکرد در کانون فراگرد طبقه بندی جای گرفت. همانطور که گفته شد در مرحله نخست گذار مفهوم زیست و کارکرد وارد فضای بازنمایی مقولی شد. در مرحله دوم گذار کوویه زیستشناس معروف ساختار اندام را تابع کارکرد آن قرار داد و هویت موجودات بر حسب کارکرد آنها تعیین شد. بدیهی است که مفهوم زیست به سادگی قابل ادراک نبود، بلکه بر پایه کار ویژه اندام تعریف می شد. به همین اعتبار مفهوم زمان به منزله مقوله استعلایی در کنار کار کرد مطرح شد. پاورقی زیست بایوس 2. از تحلیل ثروت تا اقتصاد سیاسی. فوکو میگوید در عصر جدید تحلیل ثروت کلاسیک به اقتصاد سیاسی تبدیل شد. به گفته او کسانی چون آدام اسمیت، ریکاردو و فیزیوکرات‌ها در تکوین اقتصاد جدید نقشی انکارناپذیر ایفا کردند. فیزیوکرات‌ها نظریه ارزش اقتصادی را بنیان گذاشتند و برای نخستین بار ارزش را در قالب معیارهای اقتصادی تحلیل کردند. آنها گفتند که ارزش تولید، تجارت و هدفهای سودآور را شکل می‌دهد. فیزیوکرات‌ها به ویژه کوندیاک و تورگو امور اقتصادی را بر حسب سودآوری فعالیت‌های خاص تبیین کردند. در حقیقت در سایه همین بحث‌ها مفهوم ارزش‌های سودآور در اواخر قرن 18 وارد فرهنگ اقتصادی شد. یعنی ارزش و قیمت مفاهیمی بود که زمینه تکوین اقتصاد سیاسی را فراهم کرد. فیزیوکرات‌هایی چون تورگو بر این باور تأکید داشتند که کشاورزی در مجموع فعالیتی تولیدی محسوب می شود، زیرا کشاورزان با کشت محصولات و در پرتو کار کشاورزی محصول قابل ارائه را به بازار عرضه می دارند. فرانسیس کنه، یکی از بنیانگذاران مکتب فیزیوکراسی، مدعی شد که ثروت را نباید تنها بر طلا و نقره مبتنی دانست، بلکه باید آن را در فرایند تولید جستجو کرد. او از آزادی اقتصادی سخن به میان آورد. به گفته فوکو، چون در قرن 17 هنوز اهمیت مفهوم تولید روشن نبود، در نتیجه پیشفرض اقتصاد سیاسی غیر قابل تصور می نمود. همان گونه که در عصر کلاسیک وجود زیست شناسی غیر ممکن بود، زیرا مفهوم زیست به عنوان مقوله انتزاعی هنوز مطرح نبود. به همان نحو تحلیل ثروت نیز اساس اقتصاد را تشکیل می داد و اقتصاد سیاسی حوزه‌ای شناخته شده نبود. همانطور که در بحث درباره گذار از تاریخ طبیعی به زیست شناسی به دو مرحله اشاره رفت، در اندیشه اقتصادی نیز عنصر زمان موجب تبدیل تحلیل ثروت به اقتصاد سیاسی شد. به این معنا که با مطرود شدن تحلیل ثروت، مقوله بازنمایی نیز متزلزل گردید. آدام سمیت، اقتصاددان معروف انگلیسی نیز با طرح نظریه کار در تحلیل مسائل اقتصادی، فروپاشی تحلیل ثروت را سرعت بخشید. به گفته فوکو، آدام سمیت با طرح نظریه کار مبنای اقتصاد سیاسی را مستحکم کرد. بدیهی است که نوآوری‌های نظری آدام سمیت مرحله نخست گذار به اقتصاد سیاسی را فراهم ساخت. اسمیت با طرح نظریه کار به عنوان عاملی زمانمند طرحی نو برای اندیشه اقتصادی در انداخت. او کتاب معروف خود ثروت ملل را در سال 1776 انتشار داد. گفتند که این کتاب محصول یک فرد نیست، بلکه نتیجه و نماینده ی تفکر یک عصر است. اسمیت کوشید ثابت کند که برخلاف نظریه فیزیوکرات‌ها، تنها کشاورزی نیست که به افزایش ثروت جامعه کمک می‌رساند، بلکه نباید اهمیت تولید صنعتی را هم از نظر دور داشت. به نظر او، کار مبنای اصلی سنجش ارزش شی محسوب می‌شود. به گفته او، دو عامل در افزایش ثروت یک ملت مؤثر است. یک، مهارت نیروی کار و دو، نسبت کار تولیدی به کار غیر تولیدی. به باور او، کارهای خدماتی به افزایش ثروت مددی نمی رساند. کلید حل مشکلات نخست در تقسیم کار است و کلید حل مشکل دوم در انباشت سرمایه. در حقیقت اسمیت با طرح عنصر زمان در فرایند کار چند عامل را در تحلیل خود به کار گرفت. نخست به عامل انسان یعنی زندگی، محدودیت‌ها و سپس مرگ او و بعد به مفهوم تولید یعنی کار و سرمایه توجه کرد. این عوامل را باید مفاهیم کلیدی در سامان مدرنیته به شمار آورد. به گفته فوکو، دیوید ریکاردو 1772 تا 1823 برای نخستین بار روند خطی را در تولید اقتصادی مطرح کرد و وحدت کار و ثروت را از میان برد. او میان مولد و محصول تولید شکاف ایجاد کرد و میان ثروت و کار قائل به دوگانگی شد. ریکاردو گفت نفس کار ملاک تعیین ارزش نیست، بلکه بازار است که ارزش کار را تعیین می کند. یعنی برای نخستین بار زمان و مکان را در بحث کار مورد توجه قرار داد. به گفته فوکو، آدام اسمیت به علت تبعیت از شبکه بازنمایی، کار به عنوان فعالیت تولیدی را با کار به عنوان کالا اشتباه کرد. ریکاردو با مطالعه در مفهوم کار، عنصر توزیع و مصرف را برای نخستین بار مورد توجه قرار داد. او گفت که با افزایش تقاضا بر اثر افزایش جمعیت، تولید نیز به نسبت افزایش خواهد یافت. ریکاردو در نظریه خود به مرکزیت زمان توجه کرد و در بحث از کارمایه و کار کارگران، زمان را محاسبه و ارزش کالاها را بر حسب زمان ارزیابی کرد. به گفته او، ارزش نتیجه کار در طول زمان است. فوکو در این باره چنین می نویسد: نظریه ریکاردو گسست عمیقی در رهیافت‌های اقتصادی آن زمان به وجود آورد، به این معنا که او بُعد تاریخی را در تحلیل اقتصادی خیش به کار گرفت. افزون بر این، او کرانمندی و محدودیت آدمی را در امر تولید و کار مورد توجه قرار داد. پس از ریکاردو، کار دیگر معیار ارزش نبود، بلکه سرچشمه ارزش به شمار می آمد. در نظر ریکاردو، امکان مبادله در قلمرو کار به منزله فعالیتی تولیدی مطرح شد. فوکو می افزاید: دریافت نوین ریکاردو در مورد کار و طرح عامل زمان در اندیشه اقتصادی، زمینه فروپاشی مقوله بازنمایی را که مبنای تحلیل ثروت در عصر کلاسیک بود فراهم آورد. شرایط امکانی اندیشه مدرن عامل زمان را ساختاری ثابت اما استعلایی در ذهنیت آدمی تلقی نمی کرد، بلکه آن را مقوله‌ای مقدم بر تجربه می دانست. 3. گذار از دستور زبان عمومی به تبارشناسی واژه‌ها.